ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم. شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. علی محمود در استودیو همکار تکنیکیم هم به شما سلام میرسانم. در جریان یک ساعته که با هم هستیم، از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها میشنوین که وزیر خارجه آمریکا گفته است حامد کرزی میتواند بهتر از این در پیشبرد امور کشورش عمل کند. صدر اعظم بریتانیا امروز در سخنرانی سالانه اش از پالیسی بریتانیا در قبال افغانستان دفاع خواهد کرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم ساعت خواهید شنید و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت، نخست خبرهای افغانستان با معصومه محمدی.
نخستین بحث‌ها در مورد شیوه‌های جدید مبارزه با فساد اداری امروز آغاز می‌شود. کانادا از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان داده است. نیروهای امنیتی در فراه در تلاش ردیابی گروه‌های اختطافگر هستند و در اخبار منطقه خواهید شنید که در نتیجه یک حمله انتحاری در پشاور حداقل 6 تن کشته و بیشتر از 20 تن دیگر مجروح شده‌اند. مشروع اخبار انتظار می رود نخستین بحث های رسمی در خصوص شیوه های جدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان از امروز آغاز شود. قرار است پس از ظهر امروز وزرای عدلیه، داخله، لوی سرانوال، رئیس استر محکمه و نمایندگانی از سفارت های ایالات متحده و بریتانیا در مورد اقدامات تازه در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان بحث کنند. در یک اطلاع یک از سفارت ایالات متحده در این مورد به نشر رسیده آمده است که در این جریان روی مسئله ایجاد یک قوای کاری علیه جرایم بزرگ، اداره مبارزه با فساد و محکمه ضد فساد نیز بحث صورت می‌گیرد. مردم افغانستان و کشورهای کمک کننده به افغانستان خواستار اقدامات جدی برای مبارزه با فساد گسترده اداری در این کشور هستند. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که کانادا برای دوام کمک‌های خود به افغانستان اطمینان‌های تازه‌ای داده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که سفیر کانادا در کابل در دیدار با دکتر رنگین داد فرسپنتا وزیر خارجه افغانستان این اطمینان را داده و گفته است که کشورش در امر مبارزه با تروریسم و تقویت روند بازسازی در کشور به همکاری‌های خود ادامه می‌دهد. کانادا یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان است که حدود 2800 سرباز نیز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت قندهار فعالیت می‌کنند. اما حکومت کانادا گفته است که ماموریت این سربازان تا اخیر سال 2011 میلادی ختم می‌شود. نیروهای امنیتی در ولایت فراه میگویند که تحقیقات تازه‌ای را به هدف ردیابی یک گروه از اختطافچی‌ها در این ولایت آغاز کردند. این تحقیقات پس از آن آغاز گردید که روز گذشته نیروهای امنیت ملی در فراه یک سردسته گروه اختطافچی‌ها را در این ولایت بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که اختر محمد را که به اختطاف چندین تن از افراد در این ولایت متهم است، از قریه کاریشگیر این ولایت بازداشت کردند. در ماه‌های اخیر ادامه اختطاف تاجران و سرمایه‌داران در غرب افغانستان نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اما پلیس در هرات و فراه شماری از اختطافچی‌ها را نیز بازداشت کرده است. افراد مسلح ناشناس که گفته می شود یونیفرم نظامی بتن داشتند، معاش کارگران نمایندگی تفحصات مزار شریف را دزدیدند. انجینیر محمد حنیف رئیس نمایندگی تفحصات مزار شریف امروز به خبرنگاران گفت که مبلغ 1,200,000 افغانی معاش ماهواره ماه عقرب 250 تن از کارمندان این اداره در 3 کیلومتری شهر مزار شریف توسط افراد مسلح ناشناس سرقت شده است. قماندان امنیه ولایت بلخ این موضوع را تایید می کند و می گوید موضوع تحت بررسی قرار دارد. و امروز دوشنبه نرخ اسعار خارجی در مارکت‌های تبادله پول در کابل به اساس گزارش صرافی سحر از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 90 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 73 افغانی، 1 پوند استرلینگ 81 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول، 1000 کلدار پاکستانی 588 افغانی و 1000 تومان ایرانی 49 افغانی. این بود اخبار داخلی و اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم قادر حبیب پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حداقل 6 تن در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور ایالت شمال غربی سرحد پاکستان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی پشاور گزارش می‌دهد که حدود 30 تن دیگر در این حمله انتحاری در منطقه بدبیر زخمی شدند. مقامات صحی گفتند وضعیت تعدادی از مجروحین وخیم می‌باشد و بیمان می‌رود که رقم تلفات افزایش یابد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین برنامه از رادیو آزادی شنیده می‌توانید. خانواده های 3 آمریکایی که از سوی ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند خواهان رهایی آنان گردیدند. خانواده های این 3 آمریکایی گفتند که پس از بیشتر از 3 ماه از توقیف این 3 تن از وضعیت روانی آنها نگرانند. ایران در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که احتمالاً این 3 آمریکایی به جاسوسی متهم شناخته شوند. خانواده های آنها میگویند که این 3 تن اشتباهاً هنگام گردش از شمال عراق وارد خاک ایران شدند. واشنگتن نیز اتهام جاسوسی علیه این افراد را رد کرده است. اسنا خبرگزاری مراسلان ایران گزارش داد اولین جلسه رسیدگی به اتهامات کولد تریس روز سه‌شنبه در محکمه انقلابی تهران با حضور وکیل مدافع و نماینده سارنوالی برگزار می شود. این فرانسوی 24 ساله پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و به جمع‌آوری اطلاعات و تحریک آشوب متهم شد. وی در ماه آگوست با ضمانت از زندان ایوان رها و در سفارت فرانسه در تهران اقامت دارد. فرانسه تاکید کرده است که رئیس بی‌گناه است و باید بدون قید و شرط رها شود. ایران این تقاضای فرانسه را رد کرده است. همسر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک اقدام بی سابقه دیروز در آستانه اجلاس سازمان ملل متحد درباره مبارزه با گرسنگی در یک گردهمایی در روم اشتراک کرد. خانم احمدی نژاد اعظم السادات فراهی که بسیار کم در انظار عمومی حاضر می شود در گردهمایی همسران رؤسای جمهور برخی از کشورهای جهان سخنرانی نیز ایراد کرده و از ایران در مبارزه علیه گرسنگی به عنوان مثال یاد کرده است. این گردهمایی را سوزان مبارک همسر رئیس جمهور مصر رهبری می کرد. مقامات فلسطینی میگویند در نظر دارند تا سازمان ملل متحد بخواهند که فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد، اما اسرائیل بر ضد چنین اقدام هشدار داده است. صاحب رایقات مذاکره کننده ارشد فلسطین گفت تصمیم بر آن گرفته شده است تا شورای امنیت خواسته شود که سازمان ملل متحد فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. به این ترتیب فلسطین از سازمان ملل متحد خواهد خواست تا کرانه غربی رود اردن و نوار غزه را به حیث برخی از خاک فلسطین و بیت المقدس شرقی را به حیث مرکز فلسطین به رسمیت بشناسد. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که در تلاش ها به هدف حل بحران اسرائیل فلسطین از حدود یک سال به این سو پیشرفت چندان مشاهده نشده است. با دنبال این اعلام فلسطینیان، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو بر ضد هر گونه اقدام یک جانبه فلسطین هشدار داده گفت در ارتباط به ایجاد یک فلسطین مستقل تنها باید با مشوره با اسرائیل تصمیم گرفته شود. وای میگوید راه رسیدن به صلح راه مذاکرات، همکاری و توافق از دو جانب است. ما ثمر این همکاری میان دو جانب را در بخش اقتصادی و همچنین عرصه امنیتی میبینیم و به شما میگویم که آن را به زودی در عرصه سیاست نیز شاهد خواهیم بود. بنابراین بدیل برای مذاکرات میان اسرائیل و تشکیلات فلسطینی وجود ندارد و هر رای یک جانبه تنها منجر به از بین رفتن چوکات کاری، توافقات دو جانبه بین ما و اقدامات یک جانبه از طرف اسرائیل خواهد شد. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی پیش از آغاز مذاکرات خواهان توقف کلی اعمار محلات یهودی نشین در کرانه غربی اشغالی شده است. حکومت نتانیاهو خواهان گفتگوهای بدون پیش شرط گردیده است. باراک اوباما امروز البته در اولین دیدارش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از چین گفت مقدر بر این نبوده که ایالات متحده و چین باید رقیب یکدیگر باشند. اوباما که در آغاز جلسه سوال جواب با محصلان پانتون شهر شانگهای چین صحبت میکرد همچنین گفت تمام مردم به شمول چینایی ها باید از حقوق جهانی آزادی بیان، آزادی مذهب و دسترسی به معلومات برخوردار باشند. قرار است اوباما از شانگهای برای ملاقات با هو جینتاو رئیس جمهور چین به پکینگ برود. مقامات آمریکایی گفتند اوباما تلاش خواهد کرد تا با مساعی آمریکا جهت تحکیم روابط با رهبری چین در راستای همکاری روی مسائل به شمول تجارت، برنامه برنامه های هسته‌ای ایران و کره شمالی و تغییر اقلیم ادامه دهد. در این حال انتظار می رود اوباما نگرانی در ارتباط به مسائل حقوق بشری در چین را با مقامات این کشور در میان بگذارد. نخستین انتخابات کوسوو پس از اعلام استقلال این کشور به طور صلح‌آمیز برگزار شد، اما کمتر از نصف افراد واجد شرایط رای دهی در این انتخابات رای دادند. انتخابات شوراهای شهری و شاروالی های 36 شهر بیش از بعد از یک سال از اعلام استقلال این کشور دیروز برگزار شد و فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا مربی تیم ملی فوتبال ارجنتین دیگو مارادونا را برای 2 ماه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال منع کرده است. این اقدام باعث مجازات در مقابل برخورد توهین‌آمیز مارادونا با خبرنگاران در آخرین مسابقه راهیابی ارجنتین به جام جهانی در آفریقای جنوبی صورت گرفته است. مارادونا همچنین $25,000 جریمه نقدی شده است.
سرویس خبری رادیو آزادی را شنیدید و در ادامه این برنامه از این رویدادها با جزئیات خواهید شنید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است حامد کرزی می تواند بهتر از این در پیشبرد امور کشورش عمل کند. یک کارشناس افغان در مورد این اظهارات کلینتون می گوید
میتونه به عنوان فشار تلقی شو و طرف دیگه به عنوان یک مشورت بسیار سالم تلقی شده میتونه.
صدر اعظم بریتانیا امروز در سخنرانی سالانه‌اش از پالیسی بریتانیا در قبال افغانستان دفاع خواهد کرد. انفجار در نزدیک شهر پشاور پاکستان 6 کشته به جا گذاشت. در همین ساعت مطالب چاپ شده در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در برنامه هوای تازه از تقلید در رقابت‌های خانوادگی با شما خواهیم گفت.
خسرو نما یک رقم تقلید میکنه که اگر ببینی ایران میمونی، اگر ببینن که ما یک پرده نوجور کردیم نفتن میرن از امو پرده، از امو تر، از امو دخت، از امو دیزاین جور میکنن در خانه خود.
برنامه در امتداد لحظه ها هم در همین ساعت جا داره. با رادیو آزادی باشید. ساعت 11:12 به وقت افغانستان است. یک بار دیگه ما امید مرزبان شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان باید بهتر از این عمل کند. هیلری کلینتون که در سفر به آسیا باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را همراهی میکند، گفته است ایالات متحده مشروط بر این با حکومت افغانستان کمک‌هایی را در بخش ملکی انجام می‌دهد که وزیران حسابده در کابینه افغانستان حضور داشته باشند. وی همچنین گفته است حکومت افغانستان باید علیه کسانی که طی 8 سال گذشته از کمک‌های جهانی سوء استفاده کرده‌اند اقدام کند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست اگر می‌خواهد که ایالات متحده آمریکا از او حمایت کند باید بهتر از این عمل کند. به گفته خانم کلینتون ایجاد یک محکمه برای مرتکبین جرایم سنگین و کمیسیون مبارزه با فساد شامل این اقدامات است. کلینتون روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون ABC آمریکا در سنگاپور گفت آنها در افغانستان برای به میان آوردن یک فضایی که در آن قربانی‌های بشری و کمک‌های اقتصادی آمریکا قابل توجیه باشد از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد. به گفته او یک محاوله که در آن به اهداف تعیین شده دست یابند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت پس از آن که انتخابات جنجال برانگیز در افغانستان به پایان رسید، این پیام را فرستادند که می‌خواهند نشانه‌هایی را مشاهده کنند که حکومت افغانستان در سطح محلات گسترش یابد و در زمینه برآورده ساختن نیازمندی‌های افغان‌ها مسئولیت خود را ادا کند. انتظار می‌رود که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طی چند هفته تصمیمش را در ارتباط به اعزام هزاران سرباز اضافی به افغانستان اعلام کند. کرزی که در هفته جاری برای دور دوم ریاست جمهوری مراسم تحلیف را به جا می آورد، زیر فشار روزافزون اداره اوباما قرار داشته تا برای حمایت دوامدار آمریکا به شکل بهتر عمل کند. بر اساس گزارش‌ها هفته گذشته کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده در کابل و سابق قمندان نیروهای آمریکایی در نامه عنوانی رئیس جمهور آمریکا در ارتباط به اعزام سربازان بیشتر به افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت تا زمانی که حکومت حامد کرزی اداره خود را اصلاح نکند اعزام سربازان بیشتر به این کشور مؤثر نخواهد بود. هیلری کلینتون از تبصره در مورد اظهارات آیکنبری خودداری کرد و گفت وی خودش این مسئله را روشن ساخته است که ایالات متحده مشروط بر موجودیت وزارتخانه‌های حسابده در حکومت افغانستان در بخش ملکی با این کشور کمک خواهد کرد. خانم کلینتون گفت حکومت افغانستان باید در برابر کسانی اقدام کند که در 8 سال گذشته از کمک‌های مالی خارجی به نفع خود استفاده کردند و افزود به این ترتیب آنها می توانند این افراد را شناسایی و در برابرشان اقدام کنند و برای همه روشن شود کسانی که فاسد هستند براءت حاصل کرده نمی توانند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که اخیراً لوی سارنوال افغانستان اعلام کرد تحقیقات در ارتباط به اتهام برخی از اعضای کنونی کابینه و برخی دیگر از مقامات به شمول والیان در مورد فساد در افغانستان تکمیل شده است. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا تا کنون به افغانستان 40 میلیارد دلار کمک کرده که تقریبا نصف آن به پروژه‌های امنیتی اختصاص یافته است. مفتش خاص کمک‌های مالی آمریکا برای افغانستان هفته گذشته با آژانس خبری رویترز گفت این کمک‌ها به حد کافی بی‌جا مصرف گردیده، از آن دزدی و در آن اختلاس شده و باید به مالیات دهندگان آمریکا حساب درست داده شود.
و شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان باید بهتر از این عمل کند. هیلری کلینتون که در سفر به آسیا باراک اوباما رئیس جمهور کشورش را همراهی می کند گفت ایالات متحده مشروط بر این با حکومت افغانستان کمک های را در بخش ملکی انجام می دهد که وزیران حسابده در حکومت افغانستان جا داشته باشند. در همین مورد نظر نصرالله استانکزی یک استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل را در یک تماس تلفنی پرسیدم.
دقیقا میتونه یک فشار به عنوان فشار تلقی شو و از طرف دیگه به عنوان یک مشورت بسیار سالم تلقی شده میتونه. به این معنی که در 8 سال که گذشت یکی از شکایت هایی که هم از مردم افغانستان وجود داشت چی بود که کنم تغییر ملموس در زندگی مردم نامده و از طرف دیگه هم جامعه بین المللی مخصوص مردم غرب و ذهنیت عامه غرب دولتاشون زیر فشار گرفته بودن که چرا این کمک ها نتایج مؤثر را در قبال نداره و یه اساس که از عواملش مسئله اقتصاد بوده. اما این باید توجه داشت که اقتصاد دو بود داشته، یک بودش مربوط به دولت افغانستان میشده و بود دومیش مربوط به جامعه جهانی. ما امیدوار هستم زمانی که وزیر خارجه آمریکا مقامات آمریکایی چنین سوالات را میکنن این واقعیت هم به نظر داشته باشن.
خانم کلینتون همچنان از تشکیل یک کمیته مستقل یا کمیسیون مستقل به هدف مبارزه با فساد در افغانستان سخن گفته. فکر میکنین چرا در صورتی که حداقل دو اداره مبارزه با فساد در افغانستان همین اکنون وجود داره چه نیازی به اداره سومی خواهد بود؟
من فکر میکنم که این از جهت تجارب کشورهای دیگه در نظر گرفته میشه. مثلا شما ببینید که در سنگاپور، در فیلیپین، در مالزی در این کشورها نمونه های عجیب که مبارزه کردن با فساد و در فساد غرق بودن نتایج مؤثر داشته، حتی سیستم محاکماتی و سرنگواری های خصوص خود داشتن، پلیس مخصوص داشته برای این مسئله. فکر میکنم ناشی از این تجربه باشه و این بسیار مشکل هم برای اداره بر دولت افغانستان نخواهد بود، چرا قانون اساسی افغانستان برای جمهور افغانستان و همچنان به قوه اجرایی افغانستان صلاحیت میده که ایجاد کمیسیون ها را پیش بینی میکنه و همچنان ادارات جدید را پیش بینی میتونه بکنه که به تایید شورای ملی و جز قوه اجرایی عمل میکنه.
نظر نصرالله استانکزی استاد در پوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را در رابطه با اظهارات اخیر هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا شنیدید. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان می تواند بهتر از این در پیشبرد امور کشورش عمل کند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
گوردن براون صدر اعظم بریتانیا امروز در سخنرانی سالانه‌اش در ارتباط با سیاست خارجی آن کشور از ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان دفاع خواهد کرد. انتظار می‌رود براون یک بار دیگر روی این نکته تاکید کند که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان خطر این موجود است که طالبان یک بار دیگر به قدرت برسند و حامی آن گروه القاعده بار دیگر پناهگاه مسئول دریابد. متن سخنرانی براون از قبل در اختیار برخی از رسانه‌ها قرار گرفته که فشرده آن را از قادر حبیب می‌شنوید.
قرار است گوردن براون صدر اعظم بریتانیا امروز تا سخنرانی از ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان که در این اواخر حمایتش در بریتانیا را از دست داده دفاع کند. براون روی این نکته تاکید خواهد کرد که به علت این ماموریت القاعده نمیتواند افغانستان را یک بار دیگر به لانه مسئول خود مبدل سازد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، دفتر صدر اعظم بریتانیا گفته است که گوردن براون امروز با استفاده از سخنرانی سالانه‌اش درباره سیاست خارجی بریتانیا خواهد گفت در این یک سال پلان‌های زیاد ترتیب و با موفقیت تطبیق شده که در نتیجه آن پس از سال 2001 القاعده بیش از حد ضربه خورده است. متن این سخنرانی صدر اعظم بریتانیا در دسترس برخی از رسانه‌ها قرار گرفته که در آن آمده است پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان القاعده به پاکستان متواری شده و اگر نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند احتمالاً القاعده دوباره به این کشور برگردد. گوردن براون میگوید آنها به خاطر در افغانستان حضور نظامی دارند که میدانند در صورت دوباره به قدرت رسیدن طالبان به القاعده و سایر گروه‌های تروریستی زمینه آن مساعد خواهد شد که به فعالیت‌های خود ادامه دهند. براون در این سخنرانی از اقداماتش در قبال افغانستان و پاکستان شدیداً دفاع خواهد کرد و خواهد گفت که القاعده تا هنوز خطر جدی برای امنیت بریتانیا و مسئولیت مردم این کشور محسوب می شود. به دنبال ایالات متحده آمریکا، بریتانیا بیشترین سرباز را در افغانستان دارد. صدر اعظم بریتانیا در حال این سخنرانی را ایراد می کند که حمایت مردم بریتانیا از ماموریت نظامی این کشور در افغانستان کاهش یافته است. بر اساس یک نظرسنجی روزنامه اندیپندنت بریتانیا، نزدیک به 71% مردم این کشور گفتند که از خروج تدریجی سربازان بریتانیایی در ظرف یک سال از افغانستان حمایت می کنند. تنها 22% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی در این ارتباط ابراز مخالفت کردند. از سال 2001 به این سو 233 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. به گفته وزارت دفاع بریتانیا یک سرباز این کشور دیروز در اثر آتشباری شورشیان مسلح در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی آمریکا ساختمان محبس را در افغانستان افتتاح کرد که به ارزش 60 میلیون دلار اعمار شده است. در این زندان برای زندانیان شرایط نسبتاً بهتر زندگی و برخی از تسهیلات فراهم می شود. اما گروه های حقوق بشر این اقدام اردوی آمریکا را کافی نمی دانند. جزئیات باز هم از قادر حبیب.
این زندان در میدان هوایی بگرام اعمار شده و محبوسین زندان سابق بگرام تا دو هفته به آن انتقال می‌یابند. هنگام افتتاح این زندان به خبرنگاران نیز اجازه داده شد تا از نزدیک از تأسیسات آن دیدن کنند. در این زندان شرایط بودباش حدود 700 زندانی در نظر گرفته شده است. مارک مارتینز، یک جنرال اردوی آمریکا در بگرام گفت در این زندان برای زندانیان برنامه‌های مختلف آموزش‌های حرفه‌ای و تکنیکی در نظر گرفته شده است. جنرال مارتینز همچنین گفته است که این تسهیلات برای شفافیت در این محبس و مشروعیت آن کمک خواهد کرد و زندانیان با آموزش حرفه‌های مختلف پس از رهایی از زندان در جامعه جذب شده می توانند. با گفته فعالان حقوق بشر، صدها افغان بدون این که جرمشان معلوم و یا ثابت شده باشد از سالها به این سو بدون محاکمه در زندان سابق بگرام به سر می برند. بر اساس گزارش ها با این زندانیان بدرفتاری نیز صورت گرفته است. گروه های حقوق بشر می گویند شرایط نامناسب زندان موجب آن شده است تا زندانیان چندین بار دست به اعتصاب بزنند. جنرال استنلی مکرسل، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، بر زندان بگرام انتقاد کرده و گفته بود زندانیان در اینجا نسبت به زندان گوانتانامو هم از حقوق کمتر برخوردارند. وزارت دفاع آمریکا در ماه سپتامبر اعلام کرد که طی هر 6 ماه در ارتباط به توقیف زندانیان در زندان بگرام مجددا تحقیق خواهد شد و زندانیان نیز حق خواهند داشت که در آن نمایندگی کنند، اما آنها نمی توانند که نقش وکیل مدافع را بازی کنند. در این حال گروه های حقوق بشری گفتند که این اصلاحات برای تامین حقوق زندانیان کافی نیست. امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی و سازمان نظارت از حقوق بشر در یک بیانیه گفتند که زندانیان در زندان های آمریکایی در افغانستان از مسئولیت بسیار اندک برخوردارند. آنها وکیل مدافع ندارند و نمی توانند که در یک محکمه مستقل و بی‌طرف از خود دفاع کنند.
11 و 24 دقیقه به وقت افغانستان است. 11 و 30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه پخش خواهد شد. اما اکنون سر میزنیم با پاکستان و از رویدادها در پاکستان خبر میشیم. حداقل 6 تن در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور ایالت شمال غربی سرحد پاکستان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی پشاور گزارش میدهد که در حدود 30 تن دیگر در این حمله در منطقه بدبیره زخمی شدند. جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان.
حوالی ساعت 8 صبح روز دوشنبه به وقت محلی پاکستان یک انتحار کننده موترش را که مواد انفجاری در آن جاسازی شده بود در منطقه بدبیره در نزدیکی یک ماموریت پلیس خود را منفجر ساخت که در نتیجه آن در حدود 6 تن کشته شدند و دست کم 30 تن دیگر مجروح گردیدند. مجروحین به شفاخانه های لیدی ریدینگ و سی ایم چه پیشاور منتقل گردیدند، ولی مسئولین شفاخانه لیدی ریدینگ پیشاور میگویند احتمال بلند رفتن رقم تلفات دیده می شود، زیرا حالت اکثر مجروحین وخیم به نظر می رسد. گزارشات به دست رسیده از منطقه حاکی اند که در نتیجه حمله انتحاری امروز در منطقه بدبیر پیشاور یک مسجد و 5 عمارت دیگر تخریب گردیدند. مسئولین پلیس تصدیق نمودند که این یک حمله انتحاری می باشد. همچنان مسئولین اداره خنثی‌سازی ماین پیشاور می گویند در این حمله از 250 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده به عمل آمده است. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین می گوید پلیس ایالت سرحد در این اواخر تدابیر امنیتی مناطق شهری پیشاور را جدیتر گرفتند، زیرا حوادث اخیر در مناطق همجوار پیشاور صورت گرفته است. با گفته افتخار حسین افراد مسلح این نوع حملات را در واکنش عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی انجام می دهند. میا افتخار حسین از حکومت پاکستان و جامعه جهانی تقاضا می نماید که باید با پلیس پاکستان و به ویژه با پلیس ایالت سرحد کمک و همکاری بیشتر در قسمت وسایل تکنیکی، سلاح و مهمات صورت گیرد، زیرا شهر پیشاور در این اواخر به میدان جنگ مبدل گردیده است. این حادثه در حال رخ داد که روز گذشته افراد مسلح بالای منزل یک ملک قومی به نام احمد فهیم در منطقه بدبیره یورش بردند و در نتیجه فایر جوابی 3 مرد مسلح کشته شدند و بعداً پلیس منطقه را در محاصره گرفته و تلاشی منازل را آغاز نمودند که در نتیجه آن به گفته مسئولین پلیس در حدود 8 مرد مسلح دستگیر و مقدار بیشتر سلاح و مهمات از منازل به دست پلیس افتاده است.
خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌داد. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه اراده با اشاره به مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد و برای حل آن نیز تلاش صورت می‌گیرد، نقش سازمان کشورهای اسلامی را مفید توصیف کرده، اما گفته است که این سازمان در قبال افغانستان خاموشی اختیار کرده است. مقاله نویس گفته است که حالا نیز این سازمان می‌تواند گره مشکلات را بگشاید. روزنامه مطلب هم در مورد زندانیان افغان به نشر رساند و به نقل از یک نهاد بین‌المللی حقوق بشری نوشته است که آمریکا باید در این راستا سیاست‌های خود را تغییر بدهد. مسئله ایجاد یک حکومت سالم و توانایی‌های موجود افغانستان در این زمینه از دیگر مطالب روزنامه است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به اجرات دولت افغانستان توجه کرده و نوشته است که مردم از روند کنونی حمایت میکنند. مقاله نویس گفته است که تلاش‌های زیاد صورت میگیرد تا فساد اداری از بین برده شود. روزنامه در مطلب دیگری به نقل از جنرال ریچارد، قمندان اسبق نیروهای بین‌المللی در افغانستان، نوشته است که باید به حامد کرزی اعتماد کرد. روزنامه مطلب هم در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان به نشر رسانده و نوشته است که خشونت علیه مهاجرین افغان در پاکستان همچنان ادامه دارد. روزنامه ویسا با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود خبر داده است که آمریکا در نظر دارد افغانستان را به 10 زون امنیتی تقسیم کند. مقاله نویس گفته است که این زون‌ها 10 ولایت مهم این کشورند. ویسا نیز در مورد زندان‌های افغانستان تبصره کرده و نوشته است که آمریکا در قبال زندانیان افغان از قوانین داخلی این کشور پیروی نمی‌کند. روزنامه آرمان ملی در مورد ادامه فساد اداری در دستگاه دولت تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که حامد کرزی حکومت خیش را از جنگ سالاران پاک ساختن نمیتواند و همین مسئله سبب ادامه فساد می شود. روزنامه در مقاله دیگر حضور جهان را در افغانستان مورد بررسی قرار داده و در این میان گفته است در صورتی که آمریکا برای دنبال کردن اهداف خود به افغانستان نیامده است، باید به حق حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارد. روزنامه مطلب هم در مورد ضرورت تغییرات و نو اندیشی در افغانستان منتشر کرده است. است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سر مقاله شماره امروز خود مشکلات مهاجرین افغان را بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که مشکلات مهاجرین افغان به خصوص مشکلات مهاجرین در پاکستان باید به طور جدی در نظر گرفته شوند. روزنامه در مطلب دیگری از پیوستن یک گروه از افراد مسلح به دولت خبر داده و نوشته است که این اقدام است به نفع صلح در افغانستان. روزنامه‌های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد گفته است که برای حل مشکلات کنونی در افغانستان باید شیوه‌های درست جستجو شود و از پرداختن به اظهارات بیجا جلوگیری گردد. اما اصلاح گفته است که راه درست چیره شدن بر مشکلات تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان است. و روزنامه 8 صبح با اشاره به مسئله اقدامات تازه علیه فساد اداری در افغانستان در مورد افشای فهرست از مفسدین که قبلا در دستگاه دولت کار می‌کردند ابراز تردید کرده است. مقاله نویس گفته است که آیا افشای نام این افراد به معنای ردگم کردن عاملان اصلی فساد در افغانستان نیست؟ روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نیز این مسئله را پیگیری کرده و اظهارات برخی از مقامات آمریکایی را در مورد فساد اداری در افغانستان مورد بررسی قرار داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل. ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است. به نیمه برنامه رسیدیم و قادر حبیب با شماست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آن کشور علاقمند حضور در افغانستان نیست و هرگاه اهدافش به شمول ریشه‌کن ساختن گروه القاعده برآورده شود، به زودترین فرصت افغانستان را ترک می‌گوید. کانادا می‌گوید به کمک‌هایش با مردم افغانستان همچنان ادامه می‌دهد. صدر اعظم بریتانیا امروز در سخنرانی از ماموریت نظامی کشورش در افغانستان دفاع خواهد کرد. اردوی امریکا ساختمان محبسی را در افغانستان افتتاح کرد که به ارزش 60 میلیون دلار اعمار شده است. حداقل 6 تن در یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور پاکستان کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در یک دیدار دو روزه وارد هند شده، انتظار می رود که وی در این دیدارش روی پایپلاین گاز صحبت کند که از مدت به این سو گفتگوها در آن مورد به تعویق افتاده است. خانواده های 3 امریکایی که از سوی ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند خواهان رهایی آنان گردیدند. خبرگزاری مواصلان ایران گزارش داده اولین جلسه رسیدگی به اتهامات کولد تریس روز سه‌شنبه در محکمه انقلابی تهران برگزار می شود. این فرانسوی 24 ساله پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت و به جمع‌آوری اطلاعات متهم شده است. همسر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک اقدام بی‌سابقه دیروز در آستانه اجلاس سازمان ملل متحد درباره مبارزه با گرسنگی در یک گردهمایی در روم اشتراک کرد. مقامات فلسطینی میگویند در نظر دارند تا سازمان ملل متحد بخواهند که فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد، اما اسرائیل بر ضد چنین اقدام هشدار داده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در دیدارش از چین با مواصلان پانتون شنگای در اجلاس سوال جواب اشتراک کرد.
رادیو آزادی را میشنوید و اکنون هم برنامه در امتداد لحظه ها و به تعقیب آن هوای تازه خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان ارجمند سلام، امید از جور و سرحال باشید. برنامه این هفته را با گزارش درباره موسیقی شمالی افغانستان آغاز می کنیم. پیوست با آن گزارش تقدیم می گردد درباره پندارهای برخ از افغانها در مورد دفع بلا و نظر چشم با آویختن اشیای بر در و دیوار خانه هایشان. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
زمستانش بهار باشد.
دوستان ارجمند، در افغانستان همانطوری که ملیت‌ها و اقوام مختلف با زبان‌ها و لهجه‌های مختلف و عنعنات گوناگون در کنار هم زندگی می‌کنند، در بخش موسیقی نیز هر یک از ملیت‌ها آلات موسیقی و شیوه‌های به خصوص محل خود را دارند. که از میان همه اینک به معرفی سبک موسیقی شمالی می‌پردازیم که بقیه این مطلب را سلیمان احمدی پیشکش می‌کند.
موسیقی شمالی یکی از معروفترین سبک‌های موسیقی محلی افغانی است که در ولایت پروان، بغلان و سایر ولایات شمال نواخته می شود. یکی از خصوصیات این نوع موسیقی این است که آوازخوانان این سبک موسیقی در عین زمانی که آواز می خوانند، تنبور نیز می نوازند. فضل رحمان نیریز، مدیر افغان موزیک در ریاست موسیقی و آوازخوان افغان، در مورد موسیقی محلی شمالی توضیح داده و از آوازخوانان سابقه داری این سبک موسیقی نام می برد.
موسیقی شمالی ما موسیقی بسیار قدیمی و سابق است. در خود شمال مملکت ما باز هم امی موسیقیش به دسته های مختلف تقسیم شده. مثلا مرکز چاریکار، ولایت پروان، ولایت کاپیسا، طرف پل خمری و مزار شریف و سمنگان و میمنه، هر منطقه ازی، هر ولایت ازی به خصوص آهنگای شمالی سمت شمال ما را داره. مثلا ولایت پروان موسیقیشان تنبور است، زیر بغلیس و یگان وقت داوود توله و دف، اینمی موسیقیشان است که امرای زی از سابق و موسیقیش تا همی حالا به منوال روان است. اگر در رادیو خود شنیده باشیم از زمی هنرمندای سابقه دار خود ولایت پروان، مثلا استاد قربان علی که پدر استاد نتو بود، استاد صابر، هنرمندای محلی دیگه ما حمیدالله چاره‌کاری، رازق شوقی، مثلا اسماعیل چاره‌کاری، حمیدالله چاره‌کاری، امانی و تعداد زیاد هنرمندای ما از سمت شمال، از سمت شمال و نزدیک کابل که همین ولایت پروان است، اینا در سازهای خود از زیر بغلی و تنبور زیادتر استفاده کردن در آهنگای خود.
سبک موسیقی شمالی در ترکیب ارکستر و نحوه اجرای ملودی ها وجوه مشترک با موسیقی لوگری دارد. اسد زمیر، یک تن از نوازندگان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در مورد سبک موسیقی شمالی و وجه مشترک آن با موسیقی لوگری می گوید.
شباهت موسیقی شمالی افغانستان، منظورم ولایت های پروان و کاپیسا و با موسیقی لوگر تقریبا مشابه هستن. ارکستر اینا و یک ارکستر متشکل از 5-6 نفر میشه، گاهی هم فرزن از او پایین تر تا 4 نفر امکانش هست. اکثرا در ارکستر موسیقی لوگر بیشتر از دول، تندور، رباب و هارمونیا استفاده میشه و یک آله موسیقی به نام سرنده دارند. صرف در موسیقی شمالی امی سرنده کم بوده است، دیگه امی آلات موسیقی است و اونا تقریبا تا جایی که من معلومات دارم پیرو موسیقی لوگر هستند. اما نغماتی که در هنرمندای لوگر در موسیقی خود استفاده میکنه، اما نغمات هنرمندایی که در سمت شمال استفاده میکنه، امی از اون نغمات کار میگیرن.
تعداد زیادی از آوازخوانان این سبک در رادیو تلویزیون ملی افغانستان آهنگای سبک نمودند. عالم شوقی، هنرمند سابقه دار افغان، در مورد سابقه موسیقی شمالی در افغانستان میگوید:
تا مسند خود ما از ما بیشتر خود سابقه داره. تا که ما در موسیقی رو آوردیم این از او گفت تقریبا دو کم 50 سال میشه. آهنگ شمالی را اول کسی که خوانده رازق خوانده، او سنش بسیار بالا بود. وقتی که میخوان ما هیچ خواننده نبودیم. ما چی که امیدلا نبود، گل محمد استالیفی نبود، مثالی خواننده خواه یک بیلتون در وقت سابقه دار بود. شمالی یه تک چیز که در این ساختگی چیز نمیشه، کلاسیک در این غلط نداره، غزلخانی رو خوانده نمیتانه. این شمالی صفا یک سبت خالص است. تا پل خمری شمالی خود ماست، از او بابا دوام شمالی است، اما حساب مزار است، اما خواننده شم جداست.
با کابل جان جمع جوش می شیانه، با کابل جان جمع جوش می شیانه، غم کابل فراموش می شیانه.
ولی امروز دیده می شود که در موسیقی شمالی افغانستان نیز تغییرات از نگاه سبک و آلات موسیقی به وجود آمده و آلات دیگر شامل موسیقی شمالی گردیده است. نیریز آوازخوان افغان این روش جدید را تایید کرده می افزاید.
موسیقی شمالی ما در قدم اول موسیقی ولایت های دیگه ما که تزیم مکس شد، دول از سمت جنوبی و لوگر است، این مکس شد امرای از یا رباب امرایشان مکس شد که اینا ای ساز در قدم اول موسیقی خود مملکت ما تاثیر کرد سر یک نقطه و نقطه دیگه خود. آل در ای اواخر امی هنرمندای چارکار امرای کسیو و ریتم و اسپیدی و ایگپا با سازای خود مکس کردن، حتی در محافل رسمی، محافل شخصی، عروسی ها از اون استفاده میکنن. این کار بسیار روش بسیار خوب است. خواهی نخواهی پدیده جدید جای کونه را گرفتنی است و میگیرد.
پایزی بیتوندر پایزی بیتوندر شرنگ شرنگ سنوز دلداده تو هین دلتنگ سنوز پایزی بیتوندر پایزی بیتوندر شرنگ شرنگ سنوز دلداده تو هین دلتنگ سنوز.
باید یادآور شویم که موسیقی سبک شمالی در افغانستان طرفداران زیادی دارد. از همین سبب هنرمندان این سبک با آهنگای شاد و دلنشین خود محافل خوشی مردم افغانستان را زینت می بخشند.
دوستان ارجمند، برخی مردم میپندارند که آویختن بعض از چیزها مانند شاخ حیوانات و یا دستمالهای رنگه بر دروازه و دیوار خانهشون سبب خوشبختی و دفع نظر میگردد. در این باره مطلب را من مهری انوری تهیه نمودم که فوزیه نوری آن را تقدیم میکند.
در افغانستان از قدیم بین مردم یک سلسله باورها و پندرهای در مورد آویختن اشیای بالای دروازه و یا دیوارهای منازلشان به خاطر دفع نظر و در امان بودن از حوادث احتمالی وجود داشته است. امروز هم عده‌ای از افغانها به این مسئله اعتقاد دارند. شاید شما هم در جاهای با اشیای برخورده باشید که مردم بر سر دروازه ها و دیوارهایشان می آویزند، مثل نعل اسب، شاخ بز، شاخ آهو، دم روبا و یا هم دستمالهای برنگ سرخ و یا سبز. برخی از مردم اعتقاد دارند که این اشیا به مسئولیت آنها کمک می کند. نورعلم باشنده شهر کابل می گوید که شاخ حیوانات چطور به عقیده وی باعث دفع بلایا می شود.
این می شاخهای آوو، شاخ گوگواز است، همی چیاک است، از سن بسیار رواج سن خوست و گلیز و مقر این می جا رواج ازی است. این را میمانند که یک نفر یک خانه بسیار لکس داره، هم سایه‌وردار است، هم نظربند است، نیمی یک روشنی داره. دیگه همی شاخ بز است، نال است، پک بند میکنند در دیوال، در طور یک بغل دیوال، در چارکنج دیوال میزنند در سر قلای خود. این نال دروازه در آمد است، در میگن که هم یک نظربند است، کم و کول نفر بیاد در یولی که داخل شود در دروازه چشمش در نال است بیاد در شاخ بز میخوره، نظرش خلاص میشه که دیگه نظر کنه میتر خانه ما یک سایه‌وردار است یا مال بهشت است. اونم از برکت خدا اونم باچی میشه یا رد بلا میشه.
در دهکده های ولایت غزنی مردم شاخ آهو را متبرک می دانند و از آن به حیث دوا هم استفاده می کنند. بسیاری از کسان شاخ آهویی که بزرگ باشد و حلقه های متعددی در آن دیده شود را در زمین مدفون می کنند و می پندارند که از بلا و آفات محفوظ خواهد ماند. فرید باشنده ولایت غزنی این عمل را این گونه توجیه می کند.
در گذشته ها توسط شاخ حیوانات یکی در زنهای و مردهای بودن که خون انسانها را می کشیدن از خاطر رفع بعض مریضی های یا اضافه خون که اضافه می شد از بعض کسا مثلا فشار بلند می رفت و بعد نمی فهمیدن بعد می گفتن بری خون خود بکشین خوب می شد و دیگه شاخها را در گذشته ها از انانات بعض رسوم های چادر نشین بوده باشه که شاخها را می گرفتن در خانه های خود گور می کردن و یک قسم شگون می انداختن که دیگه بلا و بعض مرض ها و چیزها دفع میشه و در خانه ما برکت میه و همین قسم نال اسب هم گرفتن بستن میکنن در سر خانه خود که میگفتن یک نال که شد بعد از دو نال سه نال چهار نال تا صاحب اسب شه موده این وسایل پیش پایکش و پیشرفته ها وسایل ترانسپورتیشن و نقلیاتی گپا نبود از این چیزها استفاده میکردن.
برخی از مردم دستمال های سبز و سرخ را در دکان ها موتر و بایسیکل خود به دلیل بند میکنند که به نظر آنها برای دفع حوادث بد مفید است. حاجی گل محمد دکاندار پل خشتی شهر کابل که خود به این نوع پندارها پابند است میگوید.
تقریبا از بسیار وقت از بسیار زمان تا که ما به خوب و بد خود فهمیدیم من این چیزها را میبینم. اکثر مردم سر بامای خود مثلا سر دیوالای خود جنده ها استاد میکنند، تکه های رنگارنگ بسته میکنند و همچنان شاخهای گاو و بز و گوسفند دیدیم که امرای استخوان سر شیر بریده و اردویش در سر بام یا در سر دروازه نصب کردن به خاطر که این نظر بد دور میسازه. ما در دکان خود دنبی روبار بسته کردیم، علت شمی است که چشم بد اثرش دور میکنه و بسیاری مردم ها را اگر دیده باشین شما در مترای خود پنجره بسته میکنن که چشم بد مردم دور کنه.
عده مردم عقیده دارند که آویختن و نصب کردن چنین اشیای برای کسانی که بالایشان سحر و جادو میشود نیز مفید است. خانم نسرین کسی است که به این مسئله باورمند است و قصه میکند.
وقتی که ما دستمال بند کنیم یعنی جنیات ای گپا در خانه ما را پیدا کرده نمیتونه. یک مدت در خانه ما یک کم جنجال ای گپا پیش شده بوده و به ما گفتن دوستا که تو باید در خانه خاتون بگیری و یا خون بکنی یا گوسفند بکشی. من یک گوسفند قش گرفتم خیرات کردم و می شاخش قسمت تیار کردم به سر دروازه بند کردم و با بالای از او قرآن شریف ماندم. فضل خدا فعلا در خانه کدام جنجال نیست. این ای گپا مثلا نل اسب یا تکه سرخ و یا خون گوسفند و یا شاخ بز کس که بالای دروازه خود باعث
چند تن از افغان ها که در مورد چنین باورها نظریات دارند با هم میشنویم.
من بهرام باشنده برکیراجان لوگر. بارها من در مناطق مختلف دیدم که در سر دروازه بزرگ خصوصا شاخهای حیوانات نظیر شاخ گوز یا نعل اسب بند میکنن و من من حیث یک شهروند بارها از بالوی چیزا تر شدم، اما خودم دلیل یا فلسفه بند کردن این چیزها را من نفهمیدم که به چی منظور یه سر دروازه بند میشه.
ما مجویر شاهید شمشیر علی رحمه نام خاک محمد حسین سر دروازه خود که یکام تا میگه که ما یک چیزی که بنیم یک دستمال سر دستمال سر خوب است به حساب یک نظری بد او خوب است دیگه این نالی هست پیگه پاش به وجود ما و شما کار نمیره و شاخی باز اینا نه اگام تا اگر میگره و کلام دون میکنند اگام بیرم و به انصافی که تویز میکنه برای یکام مسلمان و اونم را دون میکنه که خداوان رد کنه سری مسلمان.
مشهور به بی بی آجیستم و کارمند هستم در ولایت کابل. شاخ آوره شاخ آوره سر دروازه مثال یا نالی هست پس سر دروازه بسیار خوب است، یک چیزی نیک است. یا ما خودم هم گرفتیم هم نالی هست پس سر دروازه خود مانتیم قدم نیک داره، یک فعال نیک است در خانه خوشبختی می.
به هر حال چیزی که مسلم است اعتقادات و باورهای عامه مردم است که گاه جالب می باشد، اما درستی و نادرستی این گونه پندارها از لحاظ علمی تا به حال معلوم نشده است.
دوستان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. ارگو نظر و یا پیشنهاد داشتید می توانید به این آدرس ها با ما در تماس شوید. رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها پست بکس 1471 کابل افغانستان و پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1 مزار شریف 19 کندهار 22 و آدرس پستی ما در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده منیژه دیوا.
جوانان گرامی سلام، خوشی و خرسندی شما را می خواهیم و آرزو دارم هر جایی که هستین شاد و آرام باشین. در برنامه امروز دو مطلب داریم. نخست درباره تقلید بجا و بیجای جوانان از دیگران گزارش تقدیم میکنیم و سپس با یک تن از ژورنالیستان جوان که مدیر مسئول نشریه به نام جوانان فعال است مصاحبه داریم. از یاد نبرین که آهنگی هم در آخر نشر میکنیم. از شما میخواییم که در این برنامه با ما منیژه دیوا باشه. جوانان عزیز، در یک تعریف ساده تقلید پیروی کردن از مرام، عقیده، کردار، گفتار، از صدا و حتی لباس دیگران را میگن. اما اگر این پیروی از روی فکر و دقت باشه پسندیده است. قسمی که بیشتر از اختراعات نتیجه تقلید از دانش دیگران و تعمیم آن است. ارسطو میگه تقلید مقدمه برای تجسم و یک نوع از غرایز اساسی بشر است. خانه‌ها تقلید در تمام بخش‌های زندگی انسان‌ها به طور روزمره وجود دارد و به گفته دانشمند بر مبنای همین تقلید است که انسان‌ها زندگی خود را پیش می‌برند. اما آنچه که روی منفی تقلید دانسته می‌شود کپی برداری از حرکات و گفتار نادرست دیگران است. در این خصوص دانشمند میگه هیچ کس با این گونه تقلید از دیگران به بزرگی نرسیده. حالا فهمیدیم که تقلید می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اسد واحدی یک تن از نویسندگان جوان کشور به موضوع تقلید مثبت اشاره میکنه و میگه که خوب از جوانان افغان از معنویات دیگران تقلید کنن نه از ظاهر آنان.
تقلید دو اړخ لري، یو مثبت تقلید و منفی.
تقلید دو بخش داره، مثبت و منفی. به خاطر از بین بردن کمبوتات و محرومیت های خود باید تقلید مثبت کنیم و همچو تقلید از معنویات دیگران است. تقلید منفی یک نوع مرض روانی است که خود را حقیر احساس میکنه، کوشش میکنه که تقلید منفی کنه، مانند تقلید از موی دیگران، از لباس دیگران یا کسی که در جامعه از اخلاق خوب برخوردار نیست، به خاطر ای که شخص خوب جلوه کنه تقلید میکنه تا توجه دیگران را جلب کنه.
تقلید که بسود خلق و توجه زنده
در افغانستان بیشتر تقلید از لباس و ظاهر دیگر را صورت میگیره. نرگس باشنده خیرخانه کابل از تقلید فامیل شوهرش قصه میکنه.
خسرو نما یک رقم تقلید میکنه که اگر ببینی ایران میمونی. هر وقت گوه خانه ما بیان اگر ببینن که ما یک پرده نوجود کردیم، دفتن میرن از امو پرده، از امو تر، از امو دخت، از امو دیزاین جور میکنن در خانه خود. اگه یک لباس نو برای اولادا بخرم، همچنان حتی در غذا که بفهمن که من یک چیز نو یا غذای نو پخته میکنم، امو رو میرن حتمی یا در خانه پخته میکنن. فقط در خانه میبینن هر چیزی که دیدن و رفتن امو رو فقط کپی میکنن، برای خودشان جور میکنن. من خوش ندارم، من بسیار زیاد زور میتم، میگم هر کس باید خودش ابتکار داشته باشه. خود چی کنم که یک مردم مقلد گیر مانم، میگم و فقط جز تقلید دیگه هیچ کار ندارن.
موسیقی در بسیاری مراکز آموزشی و تحصیلی از گفتار، رفتار و شیوه تدریس برخی از استادان تقلید صورت میگیره که نه تنها در این کار موفق نمیشن، بلکه رویه و شیوه تدریس خود را هم فراموش میکنن. جمشید متعلم یکی از لیسه ها از تقلید استادش یاد میکنه.
یک استاد مکتب ماست که شاگردها بسیار روی خراب میگن، بسیار شاگردها را تحقیر و توهین میکنه. درس خود اصلا درس دادن نمیتونه. بازده امتحان سوال میاره، بسیار سوالای مشکل چیستان سوال میاره. نیم صنف در امتحان ناکام میکنه، با استادای دیگه باز کلش از روی عمود تقلید میکنه. دیگه استادا حرکات عمود به خیر اجرا میکنه. این صدایش هم مثل صدای ازو میسازن. تمام میگه پاک دستنف میزنه اما تا گپ میزنن. تو شاگردان ناکام میکنه. با وجود که استاد هیچ کس خوش نداره، خودشون هم خوش ندارن، باز هم از اون استاد تقلید میکنن.
اما نصیر محصل پوانتون کابل میگه که تقلید او از دوستش باعث پیشرفت ناباور کردنی او شده. او میگه
من امروز بسیار خود نیرومند احساس میکنم و به جرات گفتم میتونم که من تقلید مثبت کنم.
من یک دوست داشتم، هر جایی که میگشتیم یا پی مقابل کدام کتاب فروشی برابر میشدیم، او یک کتاب میخرید و میخوند.
باز کتاب را که میخرید سبا میامد و با میگفت که چی مطالب را در خود داشت
و من از روی تقلید کردم و آهسته آهسته به مطالعه شوق پیدا کردم و یاد گرفتم و از برکت همین تقلید است که فعلا اول نمره شدیم. بسیار بحث خوب گرم میتونم.
البته تقلید بجا کار شایسته ای است، اما اگر تقلید بوزینوار باشه نتیجه نداره، چرا که مسئله مشهور در بین مردم وجود داره که میگن اگر زاخ رفتار کپک کرد رفتار خودش از یادش میره. حامد عبیدی جوان است، 23 ساله. او در پوانزه ژورنالیسم پوانتون کابل موصل است. در کنار مدیر مسئول نشریه به نام جوانان فعال نیز می باشم. برخی از ویژگی هایی که در افتنامه جوانان فعال وجود داره ما را واداشت تا با حامد عبیدی مصاحبه داشته باشیم که در اینجا تقدیم می شه. حامد عبیدی خوش آمدی به استودیوی رادیو آزادی. من می خواهم که سوال اول من قسم مطرح کنم که از کجا شروع کردی که امروز مدیر مسئول نشریه به نام جوانان فعال هستی؟
تشکر از شما. من 3 سال قبل کار در سه ژورنالیسم شروع کردم. هفته‌نامه کابل به حیث گزارشگر شروع کارم بود و فعلا یک هفته‌نامه را به نام جوانان فعال که یک نشریه اختصاصی است به جوانا و در 10 صفحه نشر میشه و مطالبش 70-80% مربوط جواناست به مدیریت مسئولی خودم به چاپ رساندم. آرزو دارم که یک نشریه باشه که مورد علاقه تمام جوانان افغانستان قرار بگیره.
با وجود که امروز در افغانستان بیشتر از 600 نشریه چاپ میشه و اکثرشان مطالب دارن که مربوط به جوانا است و شاید نشریه اختصاصی تر هم باشه برای جوانا، چقدر خوشبین هستی که این نشریه میتونه جایگاه خاص خود در جامعه و به خصوص در بین جوانا پیدا کنه؟
ما آرزو دارم که نشریه جوانان فعال یک نشریه باشه که همه جوانا فکر کنه که نشریه از خودشان است. اما من صرف میخوایم امقا اضافه کنم که یا هفته‌نامه جوانان فعال افغانستان با در نظر داشت تمام معیارهای ژورنالیسم کار خود آغاز کرده.
آمد جان، خود از معیاری بودن این رسانه یاد کردی. بعضی رسانه‌های دیگه هم هستن که نام ادعای معیاری بودن هم میکنن. به نظر خودت که یک ژورنالیست مسلکی هم هستی، این معیار کدام است که رسانه خودت داره اما رسانه‌های دیگه نداره؟
خب نشریه اختصاصی که به جوانا وجود داشته باشه و مطابق معیارهای ژورنالیسم کار کنه ما ندیدیم تا به حال. ما کوشش کردیم که نشریه ما نشریه معیاری باشه، مطابق تمام امو اصول و اساسات که ژورنالیسم داره، مطابق امو اصول و اساسات تمام مطالب خود تهیه کنه. و خوشبختانه تمام کسایی که با ما کار میکنه، حتی کسی که در بخش دیزاین با ما کار میکنه، دیزاینر است، او خودش محصل پنزه ژورنالیسم است. ضمن ازی که در بخش دیزاین مهارت داره، تمام اصول و اساسات ژورنالیسم ما میفهمه. بعضی رسانه هایی که ما نمیخوایم که بگویم که اکثر رسانه ها میاری کار نمیکنن. از زیادتر رسانه های ما میاری کار میکنن، تمام اصول و اساسات ژورنالیسم در نظر میگیرن. اما اون رسانه هایی که میاری کار نمیکنن به نظر ما اونا بقا ندارن.
زمانی که من نشریه را خواندم، یکی از ویژگی هایی که من در این نشریه دیدم این بود که تمام گزارش هایی که در این نشریه بود و تمام مطالبی که بود، این گزارش ها تولیدی بود، یعنی شما خودتان تجسس کرده بودین و سوژه پیدا کرده بودین و گزارش نوشته بودین بالاش. شما در این باره چی میگین؟ آیا شما تنها به ژورنالیسم تحقیقی اکتفا میکنین؟
خب گروهی که ما کار میکنیم، ما تلاش ما اینمی است که ما بیشتر گزارشات ما، بیشتر اخبار ما، صفحات ما همش تولیدی باشه. ما کوشش کردیم که بسیاری از مطالب ما مطالب باشه که خود ما تهیه کنیم.
بعضی گزارش های تشویقی هم اونجا دیده میشه، هدف شما تشویق بود از اون نشر همچه گزارش ها؟
خب کوشش نهایی ما اینمی است که زیادتر موارد ما در مورد خود جوان ها باشه. ما در بخش گزارشات هر هفته دو گزارش در مورد جوان ها داریم که یکیش به شکل پورتریت نشته میشه، یک جوان که از خود یک شهامت، یک قهرمانی نشان داده باشه، ما او را معرفی کنیم. در می شماره نخست خود ما یک دختر را داشتیم که او با بسیار شهامت تانسته که تا سطح برسه که حال میتانه که به کسایی که پای خود از دست دادن پای ساختگی جور کنه. این خود دخترم کس است که در طول جنگ